آقای خوشدل که گفتن که بحثایی شاید هیچی انجام نشده، من نه، میگم که در 40 سال 14 دهه اخیر
آقای خدا بخش
بله آقای خدا بخش که هیچ انجام نشده، شاید در نگاه خودشون از نگاهی که از زاویه‌ای بله که بله دارن درست باشه، ولی هیچ که ولی میتونیم بگیم در 14 دهه اخیر فقط در حوزه‌های نظامی و امنیت دریایی یعنی کارش شگفت‌انگیز و قابل تحسین
بله
شده.
بله خدا قوت بده.
یعنی این پس علت چیه؟ توجه همه همینه. علت اینه که اینها دستوراتشون از سیستم حاکمیتی و دست اول، سازمان‌های دست اول هستن و از طرف حاکمیت رصد میشد و خواسته میشد. الان در برنامه میگم برنامه‌های اجرایی، حالا ایشون اجاره کردن با آقای بیک محمدلو اینا، خب چون من عضو تو بحث شور تشخیص مصلحت هم بودم و میرفتم.
بله
ببینید، برنامه باید یک ابتدا و انتها داشته باشه و در طول مسیر قابل رصد شدن باشه. این که برنامه از پایین ما بدیم و قسمت به اصطلاح سیستم دولت هیچ احساسی نداشته باشه یا درخواستی برای این مسئله نداشته باشه، یه مقدار مشکل ایجاد میکنه، کما این که الان هم همین هستیم. کوتاه بگم برای بحث سرمایه گذاریه که خارجی میگن همه ما طالب و مطالبه‌گر برای سرمایه گذاری خارجی هستیم، ولی آیا بسترش رو فراهم کردیم؟
خب آقای قربالی روی خط تلفنی هم صحبت پایانشون رو بشنویم. آقای قربالی در خدمت شما هستیم.
من فقط در ارتباط با این گردشگری که اسمی هم از بنادر داره برده میشه، من فقط عرض کنم که فکر میکنید که مثلا دوستان عزیز سازمان بنادر باید طرح جامعه گردشگری به نیابت از سایر دستگاه‌ها ارائه بده؟ سازمان بنادر دریانوردی یک سازمان تسهیلگر هست، سازمانی هست که وظایف مأموریت‌های آن اجازه میده که بستر لازم رو به ویژه از حوزه زیرساختی و قوانین مقررات با تمرکز بر ایمنی اینا رو پیش ببره، بخش خصوصی و دستگاه‌های حتی دولتی خصوصی بیاد. برای این منظور بله، سازمان بنادر اومده پارسال 24 میلیون نفر جابجایی رو داشته از نظر حمل مسافری، 17 پایانه داره و اسکله مسافری مستقل در سواحل جزایر برای جابجایی مردم. الان دوستان فرمایند که اصلا تعریف گردشگری دریایی نیست. منم قبول دارم از 47 تعریف مصور گردشگری یکیشان گردشگری دریایی هست که اون هم در کروز و حمل مسافری معنی پیدا میکنه. در سازمان بنادر و دریانوردی این ظرفیت هست که بالاترین کروز دریایی هم شما بیارید وارد در واقع حوزه‌مون میشه به صورت سیف و ایمن اینا رو پخش.
آقای قربالی چون صداتون قطع و وصل میشه، ممنون میشم اگر که یه جمع‌بندی داشته باشین.
عرضم اینه که این سازمان بنادر مشکلی برای هیچ شناور کروز بین‌المللی گردشگری نداره که آن را پهلو ندهد و این امکان برای ما هستش و الان مشکلات دیگه که نمیتواند جذب کند، طرح جامعه گردشگری نداریم، پکیج های گردشگری نداریم و امثال هم به دستگاه های دیگه برمیگرده. سازمان به لحاظ خودش از این بابت حداقل یه سازمانی هست، پویا زنده داره کار میکنه و به صورت عملیاتی تو میدان هست، از اون کاغذها و در سطح گلان این خود فاصله گرفته و به صورت عملیاتی سرویس میده به نوار تو در نوار ساحلی به من.
بله تو حوزه گردشگری که شما پاسخگو نیستید آقای قربالی، این که مشخص است. بله
مسافرم سازمان بنادر انجام نمیده، جابجایی خود مسافرم سازمان بنادر انجام نمیده، شرکت‌های
بیمارکارایی هستن که تحت نظارت ما کار میکنن.
حتی اگر
حاکمیتی بلی کنترل دارید برای اینکه
رگولاتور هستید مثل هر سازمان حاکمیتی و دولتی
الزامات بنامه رعایت میکنن.
ولی جناب اقبالی، آقای قربالی، سازمان بنادر در گردشگری به حال زینف نیست، ولی در جایی که گردشگری در شمال کشور و تنها بخش خصوصی که فعال میکرد، چون شکایاتشون آورده بودن برای ما و سازمان بنادر، یکی از مواردی بود که اون بخش خصوصی رو به تعطیلی وادار کردن.
استاندارد شناور لازم و
نه به شناور رفتی نداشت، بخش خصوصی که کار گردشگری انجام
داد. استاندارد شناور نگیرید. بله
تو بخش گردشگری
بله 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 چون داریم تک موضوعی میریم. بله
ببخشید.
بله آقای قربالی
جان،
من میخواستم صحبت جمع‌بندی شما رو در خصوص کارگروه اگر اقدام خاصی هم انجام شده بشنویم رو با شما خداحافظی بکنم.
خواهش میکنم. خواهش رو عرض کنم، من نظر کلیم در ارتباط با سیاست های کلی توسعه دریا و برنامه جامعه تحقیقام به ویژه این در واقع مصوبه ابلاغی در واقع روز شنبه 8 دی ماه هست که دوستان هم حتما مطالعه بفرمایند. اعتقاد ما بر این است که دولت مسیر درستی رو در سیاست‌های کلی توسعه دریایی پیش می‌بره و اتفاقا برای مبنات که تمامی دستگاه، چون سیاست‌های کلی سیاست‌های فرابخشی هست، تمامی دستگاه ها موظف هستن هر آنچه توانایی دارن در راستای توسعه فعالیت‌های دریایی پیش بگیرن، از وزارت اقتصاد گرفته تا تمامی دستگاه امنیتی و نظامی که بتونیم راه نجات کشور رو که از سمت دریا و سواحل ما هست در واقع هشت سریعتر تحصیل بکنیم.
سپاسگزارم از
جنوبالی مردم بزرگوار و مهمانان عزیزم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای یوسف یونس قربالی، دبیر کارگروه توسعه دریا محور سازمان بنادر دریا نوردی، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
آقای خوشدل در خدمت شما هست.
ارادت بندم تشکر میکنم از جناب آقای قربالی، توضیحات جامعی ارائه دادن. یک بحثی که تاکید مجدد روش داشتن بحث مربوط به همین مصوبه اخیر بود که 8 دی ماه جناب آقای عارف ابلاغ فرمودن. توی مصوبه به یک شورای هماهنگی اشاره شده که ناظر بر بند اول سیاست‌های کلی توسعه دریا محور بحث سیاست‌گذاری یک پارچه است. خب تو اینجا شاید یکی از اولین سوالاتی که پیش بیاد اینه که خب ما یک شورای عالی صنایع دریایی هم داشتیم.
بله، آقای سید برندی هم تاکید کردن روی این موضوع که آقا یک چنین شورای عالی هست.
بله، دیگه خب این شورای هماهنگی به اصطلاح تو مجموعه جدید
شو اشاره شما به این هست که داره یک کار موازی انجام میگیره؟
نه، اتفاقا برعکس. بنده به این تاکید میکنم که خود جناب آقای سید برندی قطعا مستظر هستن. فکر میکنم اون قانون توسعه حمایت از صنایع دریایی سال 87 ده یا 11 ماده داره که توی اولین مادهش اومده صنایع دریایی رو تعریف کرده و صنایع دریایی شده صنعت ساخت کشتی سازی و صنایع فراساحل.
کاملا
مستدل. یک امور دریایی تو اون قانون داره که در سال 88 مجددا اومده تاکید کرده که آقا این موارد باز منطبق بر اون تعریفه. این حالا یک نظری که حالا شاید بنده اشتباه بگم، چون من مطمئنم که ما با دوستان دبیرخانه در ارتباط هستیم و میدونیم هم دبیرخانه در حال به عنوان یک وظیفه‌ای که داره، زحمتی که میکشه، داره به این موارد میپردازه. این موردی نداره، یعنی میخوام بگم که به طور مثال اگر نظر بدنه کارشناسی مجمع ریاست جمهوریان بر این مبنا بود، قطعاً به این مصوبه جدید خط نمیشد. و این شورا هم همونجور که آقای قربالی تاکید کردن که یک شاید نقطه عطفی باشه، ما هم همینجور ازش استقبال کردیم توی اندیشکده، به این خاطر که موارد رو همونجوری که آقای سید مهندی فرمودن نیاد در سطح پایین و بره در سطح بالا، این از اون حرکت‌هایی که اتفاقا موارد رو میبره در سطح بالا. چون دبیرخونه شورای عالی صنایع دریایی هم درسته که قراره به کل شورای عالی هستش در یک سطح بالایی قرار گرفته، ولی محل استقرارش و مدل کارهاش دقیقا به این صورتی که در وزارت صنعت قرار گرفته. کسی با این مشکلی نداره، یعنی نمیخوام بگم که این تعارض
ما تو همینی که میگیم. ببین سازمان‌های در دست سوم که خدمتتون عرض کردم همینه. شما وقتی که میایید یک شورایی رو درست میکنید که رئیسش رئیس جمهوره، در عدمش معاون اول رئیسشون هست، میاریم کجا گذاریم میذاریم؟ شما دارین از اون کلماتی که به حال یک قانونی نوشته میشه بعد اصلاح باید بشه. اینا جز به نکاتی بود که ما هم عرض کردیم و دفاع هم میکنم از این مسئله. این هستش که شما اینو آوردید توی بدنه قانون درست نوشته محل استقرار در یکی از ساختمان‌های
قرارگیریش در وزارت صنعت،
یکی نه برد. استقرار این محل فیزیکیش مثلا در وزارت صنعت هستش، ولی همین مسئله باعث شده بود که وزیر محترم بیومد میگفتشون به هر حال به جای اینکه بیاد از این موقعیت و یک پوان به اصطلاح استفاده بکنه در جهت توسعه و همین اشتباهاتی، بعضیا سلیقه‌ای تفسیر می‌کرده. وقتی مثلا میگفتن که آقا این هم نوشته صنایع دریایی دیگه، یعنی صنعت دریایی. نه، ببینید یکی از تو شورا اینا مطرح میشد، سو حضرت عالی تشریف نداشتید من بگم، یکی از نکاتی که سرکار خانم ابتکار مطرح میکرد میگه آقا شما چرا همش دارید به بحث صنعت میرسید، یعنی کشتی سازی آفشور صنایع فراساحل اینا، یکی از صنعت‌ها صنعت بحث محیط زیسته، صنعت اسکراب توی کشتی که به محیط زیست آسیب میزنه. صنعت میریم به استفاده از امواج در بحث وزارت نیرو،
بله،
تولید برق. ببینید به اینا، ببینید مجموعه اینا صنایع. اون چیزی که شما دارید اشاره کردید بهش بند دوازدهمی هستش که در زمان آقایی که آقای صدر در سازمان بنادر بودن رفته بودن، این تعریف رو از معاون اول وقت گرفته شده بود و هیچ موقع هم ابلاغ نشد. بعدن هم وقتی که ما اونجا بودیم این به اصطلاح کلم یکون تلقی شد و حذف شد. اون تفسیر گذاشته شده بود از طرف سازمان بنادر که آقایون شما فقط برسید به کشتی سازی، نه، یک شورا رو برای کشتی سازی ایجاد نمی کنه. وقتی وزیر وزارت دفاع، وزارت جهاد، محیط معاون اول، معاون سازمان برنامه بود، رئیس سازمان برنامه بودجه، وزیر نفت، اینها در یک شورای عضو اصلی هستند، اینها فقط کارشون نیست به جای کار وزارت صنعت. اگه قرار بود ما فقط به کشتی سازی برسیم، این تو حیطه وظایف خود وزارت صنعت بود. یه معاون صنایع داشتم میمده این کار انجام.
نقص های اون قانون داشت که مثلا تو سایر مواد شما خودتون خیلی بهتر
عرض کردم دیگه،
یک مورد گردشگری وجود نداشت. یک مورد
اتفاقا وزیر گردشگری و یکی از معاونش در جون وقتی که اونجا بود، اون موقع معاون میراث و فرهنگی و گردشگری عضو شورا بودن. پس این تفسیرها، چون من به شخصه بهتون میگم که در خود شورا وزارت خونه و بحثایش هم حتی بعضی هاشون اشراف مواردش هم نداشته، کما این که در ساختار و ساختارهای به اصطلاح وزارت خونه هم وقتی که به صورت نقطه چین این مجموعه به وزیر متصل میشد، حتی در اشتباه تیترش هم اشتباه املایی داشته. ما توسعه صنایع دریایی نداریم، تو شورای عالی صنایع دریایی کشور داریم. پس درنچه این مطلب به این شکل هستش که حالا اطلاعی کلام شد.
سپاسگزارم. پرسش پیامکی برنامه رو فراموش نفرمایید. به نظر شما اقتصاد دریا محور در برنامه توسعه چه نقشی دارد؟ یک، افزایش تولید آبزیان. دو، توسعه حمل و نقل دریایی. سه، گسترش گردشگری. چهار، حس مورد فوق. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 30010-35. گفتگوی اقتصادی رو میشنوید با موضوع جایگاه اقتصاد دریا محور در برنامه هفتم پیشرفت. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، جناب آقای حسین خوشدل، دبیر اندیشکده پیشرفت‌های دریایی، جناب آقای سیامک سید مرندی، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی، و جناب آقای حمزه خدابخش، کارشناس اقتصاد دریا و گردشگری. خب آقای خدابخش، گردشگری دریایی که به هر حال یکی از اون بخش‌هاست که حالا بهش هم اشاره کردیم و خودتون هم توضیح دادین، در اقتصاد دریا محور اگر بخوایم که حالا یک در واقع جایی رو براش تعیین بکنیم یا تاثیرگذاریش رو بخوایم از زبان شما بشنویم، چگونه هست؟ چه میزان تاثیرگذار هست؟
گردشگری
در تولید درآمد، در ایجاد اشتغال زایی. من این نکته رو هم بگم که حالا چون گفتگو کردم با حالا یکی دو تا از مسئولانی که به طور مشخص حالا هم استان بوشهر اتاق بازرگانیشون، هم رئیس اداره کل بنادر دریانوردیشون، یکی از قابلیت‌هایی که حالا این استان داره به دلیل نزدیکیش به کشور قطر، گردشگران قطری به شدت علاقمند هستن که ورود پیدا بکنن به کشور ایران با خودروی شخصیشون، که حالا این اتفاق ظاهرن به سری زیر ساخته هم انجام شده. این تازه یه موردش از این بخشی که میشه ازش درآمدزایی کرد. از زبان شما بشنویم. حالا من منظورم این نبود، قطر رو به عنوان نمونه گفتم خدمتتون.
من تو عرض کنم که ما برای توسعه تو هر جایی یه الزاماتی می‌خوایم. توسعه گردشگری یک سری زیر ساخت نیاز داره. زیر ساخت انرژی رو ما می‌خوایم که ما تو جنوب خیلی قوی نیستیم، حداقل سواحل مکران. تو جزایر هم غیر از دو جزیره مشخصن.
بله.
کیش بعد با اختلاف قشم، بقیه جزایر ما حداقل های مورد نیاز برای امنیت و مصارف نظامی امنیتی داریم که اونها به درستی رفتن و با کیفیت مناسب خودشون ایجاد کردن. الان جامعه محلی توی همین جنوب کشور به واسطه حضور این عزیزان هستن که در منتفع میشن. چابهار به عنوان قطب گردشگری سواحل مکران، مهمترین شهر اونجا،
بله،
در فرودگاه نظامی داره اداره میشه.
بله.
فرودگاه 40-50 کیلومتر خارج از منطقه آزاد چابهاره. حالا فرودگاه قشم هم تقریباً که شهر از کام تقریباً 50 کیلومتر اونم خارج از شهر قشمه. دلایل درستی داره، دلیلش اینه که توسعه اونجا توسعه انرژی بوده نه توسعه گردشگری. بعدها از انرژی غافل شدیم یا اولویتمون دیگه قرار نگرفته، گردشگری به صورت خودجوش و مردمی رشد کرده. دولت هم نقش زیادی نداره، حتی اعتقاد ندارم تسهیلگری حاکمیتی هم دولت کرده باشه توی این جزایر. کیش هم که تکلیفش مشخصه، الگوی قدیمی داره، زیرساخت، روساخت، برنامه، ساختار، همه چیز براش مهیا شده و ما هم الان 50 سال داریم ازش استفاده میکنیم. پس ما اگه بخوایم سواحل مکرانمون رو و در حوزه گردشگری دریایی به توسعه برسونیم، بله، اگر بخوایم از کشورهای همجوار که فعلا پیشکشمون، کشور خودمونم ببریم، مسیر اولین پیش نیازش توسعه زیر ساخته، توسعه راهه.
بله.
ما یه پرواز نداریم به جنوب مدون غیر از بندر عباس. این طرف ما دیگه که شهر تجاری ایرانه، حاب ورودی کالاهای ماست، پروازهای نسبتاً مدونی داره، ما دیگه پرواز نداریم. کیش رو گفتم جدا بفرمایید، ما فقط تو بندر عباس داریم، شهر دیگه پرواز نداریم، جاده مناسب نداریم. علاوه بر توسعه حداقلی که اتفاق افتاده، ما هنوز جاده مسیر تهران بندر عباسمون مسیر کاملی نیست، یه مسیر به نظرم حداقلیه، مسیر باری اصلا مسیر گردشگری نیست. این مسیر اصلا، این مسیر تهران به بندر عباس و حتی راه آهن تهران بندر عباس راه آهن برای حمل بار بوده. چه ما اینو توسعه دادیم؟ هر وقت ما اومدیم توی تهران بندر عباس، تهران چابهار رو اونو عرض کردم که حالا بماند، اومدیم اونجا 5 تا لاین قطار داشتیم، فدک داشتیم و سبز داشتیم و نور داشتیم و امثال هم، توی 10 ساعت رسوندیم مسافر رو به بندر عباس که تبدیلش کنیم به گردشگر. اون موقع میتونیم بگیم که الان ما میخوایم کاری بکنیم. یه فرودگاه بندر عباس داریم، یه فرودگاه کیشو داریم، بقیه هم دی فرودگاه تو شهرامون نداریم. ارسات یه مشکل آب و تامین انرژی که داریم، همین الان که ما اینجا تو تهران نشستیم به حال از نعمت برخورداری، نعمت انرژی داریم. توی جنوب همین بندر عباس توی استان هرمزگان بعضی جاها چند ساعت برق دارن توی روز. هتل که نمیشه با دیزل جنراتور گردوند، شما نمیتونی به مسافر تو هتل بگی صبر کن تا برق بیاد.
بله.
اونجا باید امکاناتت باشه. توسعه سواحل هم نداریم. کدوم ساحل ما داریم که الان گردشگری باشه؟ شما بگید ما فلان ساحل داریم گردشگریه. بله. اسکله تفریحی داره، کلوب تفریحی داره، کشتی کروز نمیخوایم. کشتی تفریحی داره، من میرم گردش میکنم. من اسمت جاهای تقریبا حداقلیا رو نمیگم، اصلا سواحل بریس و همه صحبت نمی کنیم. بیام تو قشم، بزرگترین جزیره ایران، جزیره که از بعض از این کشورهای داخل خلیج فارس 2.5 برابر بزرگتره، جزیره که 140 کیلومتر 136 کیلومتر طولشه.
بله.
برای خودش یه اقلیمه، توی دنیا جزو کشور جزو جزایری هستش که غیر حاکمیتی و غیر مستقل، برای خودش پهنه پهناور داره. شما وقتی میخواید از قشم بهت هنگام، باید با قایق صیادی برید، دست اون صیاد رو ما میبوسیم، اون داره بار گردشگری رو میکشه. به همت تعاونی محلی اونجا اومدن یه بلیط فروشی اسکله زدن.
بله.
بله، دولت هم دستش درد نکنه حمایتی کرده، ولی اینا حداقلیه، اینا قابل دفاع نیست. این که ما بیایم بگیم ما کار انجام دادیم، ما ادارمون کامل کار میکنه، خیر. اون روزی که این ادارات کار اصلیشونه که حکمرانیه و سیاست گذاری و تنظیمگری و سرعت بخشی انجام بدن، بخشی خصوصی براش جزای میاد انجام میده. الان کشتی کروز میخواد، خب هر کی پولداری بهت بزنه، اما آیا کشتی کروز داشتن توی خلیج فارس برای ما ایران توی آبهای حاکمیتی ما سودده؟ نیست.
نکتتون بازگشت سرمایه است دیگه، به هر حال وقتی سرمایه گذاری انجام میشه، به هر حال اون بخشایی هم که نیازمند هست، اون تحصیلگری که شما اشاره کردید ایجاد بشه. نه، باید ایجاد بشه. قطعا بخش خصوصی حضور
من بسه. یه از جمله دیگه میگم،
نه وقت داریم هنوز،
در همین کشورهای همسایه ما. بله. شما میرید فقط میخوام سرمایه گذاری کنم، یه کاغذ به شما میده، یه کاغذ میگه این کارا رو نکن، شما برو منطقه آزاد بگو من میخوام اینجا. تجربه شخص بنده است، تجربه کسی نیست. من میخوام یه شناور دریایی بیارم، گردشگری دریایی. 10 سال پیش من اقدام کردم، من میخوام اینو بیارم با این داکیومنت و این مدرک انجام بدم. به من گفته این کلاس جهانی نداره، برو یه کتاب به من داده، اینا رو که پاس کردی بیا. من بعد 10 سال هم نتونستم بخونم قوانینو.
سپاسگزارم. جناب آقای علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مدرسه شورای اسلامی، روی خط تلفنی برنامه هستن. آقای نصاری سلام.
بله، عرض سلام خدمت شما آقای پوشرفی عزیز و همین شنوندگان برنامه خوب رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. می‌خواستم در خصوص پروژه‌های نیمه تمام صنایع دریایی توضیحات شما رو بشنویم. بفرمایید آقای نصاری.
بله، خب می‌دونید که متأسفانه ما در کشور به نوعی اقتصاد دریامحور رو، علارغم این که خب سیاست‌های کلی توسعه دریامحور هم توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و در برنامه هفتم توسعه هم خیلی خوب به اقتصاد دریامحور اشاره شده، ولی نتونستیم سهم درستی رو در این موضوع چه در سطح داخل و مبادی بین الملل واقعیت امن داشته باشیم. ما مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رو به نحوی که متناسب با ظرفیت‌های کشور در اکثر نقاط کشور هست رو خوب تعریف نکردیم. حالا ضعف و شرایط خاص این موضوعات چی هست؟ به شدت از بطالی میدونید که زیاد هست، یه قسمتیشون خب قانونش هست، متاسفانه در اجرا ما ضعف داریم، یه جاهایی نیاز به اصلاح قوانین هست. عمده موضوع برمیگرده به عدم سرمایه گذاری صحیح در این حوزه به نحوی که ما بتونیم هم به نوعی در بازارهای داخلی و هم بازارهای بین المللی سهمی به سزا رو متناسب با جایگاه کشورمون ایجاد بکنیم. خب ما نتونستیم واقعیت فعالیت‌های اقتصادی دریامحور رو به خوبی مخصوصا در سوال جنوبمون توسعه بدیم، نتونستیم برای سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی یه مقداری تسهیلات لازم رو در بخش نرم افزاری و سخت افزاری ایجاد بکنیم. و واقعیت هم یه لحظه شنیدم که شما راجع به گردشگری دریایی صحبت میکردید، اینها همه ظرفیت هست برای این کشور. ما میتونیم هم کشتی های گردشگری که در اکثر دنیا مرسوم هست رو با رعایت شموناتی که در کشور ما تحت عنوان شرع و عرف قانون هست ما داشته باشیم، که هم از این ظرفیت رو برای تولید اشتغال و ایجاد اشتغال استفاده بکنیم. برای عزیزانمون که عموما استانهای ساحل همین دریای عمان مخصوصا و جنوب کشورمون، بندر شابهار، بندر بوشهر و شمال کشورمون هم حالا به نوعی فرق نمی کنه هستن، رو هم نتونستیم اون کار لازم رو انجام بدیم. خیلی موضوعات سنگین و گسترده در این حوزه هست که من فکر می کنم مناطق آزاد، دبیرش مخصوصا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، کار بسیار سنگینی داره. اگه می خواهیم، عرض کردم، به صورت واقعی و استفاده و بهره‌وری لازم رو از ظرفیت‌ها داشته باشیم، اگه نه در موضوعاتی که امروز ظرفیت هست و میخوایم فقط در حد حرف بگیم خوبه، خب منم اینجا به شما میگم خوب هست و پس هیچی بیشی، ولی واقعیت هم اون چیزی که داریم میبینیم، ظرفیتی که از ما، اگه مقایسه خودمون رو با کشورهای همسایه‌مون داشته باشیم، علی‌رغم این که شاید ساحل کشورهای همسایه ما خیلی خیلی کمتر از ساحل ما هست، از نظر ظرفیت خیلی کمتر هست، ولی بهره‌وری مالی و اقتصادی که دارن چندین برابر کشور ما هست. نقاطی که باعث تقویت اونها شده و نقاطی که باعث ضعف ما شده باید دقت بررسی بشه، این چالش ها دیده بشه و انشاءالله شاهد این باشیم که بتونیم از دریاهای این در حقیقت منتهی به کشور عزیزمون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنیم.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای علیرضا نصاری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. با شما خداحافظی میکنم. خب پرسش پرمیکی برنامه رو فراموش نکنید. به نظر شما اقتصاد دریامحور در برنامه توسعه چه نقشی دارد؟ 1. افزایش تولید ماهی و آبزیان. 2. توسعه حمل و نقل دریایی. 3. گسترش گردشگری. 4. حفظ مرده فوق. شماره گزینه پاسخ مورد نظرتون رو ارسال بفرمایید به شماره پیامک 301035. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست، میتونید از این طریق پیام ها و نقطه نظرات خودتون رو هم با برنامه گفتگوی اقتصادی در میون بگذارید. شماره پیامک 301035 و شماره تماس های 2265 2285 و 2786 1035 راه های ارتباطی مستقیم شما با برنامه گفتگوی اقتصادی. در بخش پایانی برنامه هستیم، حالا کمتر از 10 دقیقه فرصت هست که تقسیم زمانی داشته باشیم، هر کدوم از عزیزان در حد 3 دقیقه یک جمع‌بندی داشته باشن درباره موضوع برنامه، جایگاه اقتصاد دریامحور در برنامه هفتم. جناب آقای حسین خوشدل، دبیر اندیشکده پیشرفت‌های دریایی، صحبت شما رو می‌شنویم، بفرمایید.
خب من خیلی ممنونم. ببینید، برای توسعه واقعا راهی جز الگوی توسعه متوازن نیست، واقعا در این شکی نیست که گردشگری هم در توسعه دریامحور یکی از ارکانه، چندین بُعد داره و سایر موارد نباید از قلم بیفته. موضوع بعدی که هست اینه که ما در دیدگاه توسعه منطقه‌ای شاید اکنون یکی از بهترین پتانسیل ها رو در منطقه مکران داریم. در این هم جای تردیدی نیست به گواه کارشناسان سازمان برنامه بودجه. بنابراین به نظر میرسه که ما به اصطلاح فضایی داریم، یک منطقه‌ای داریم که شاید تاکنون از ظرفیتاش درست استفاده نشده، نه اینکه هیچ استفاده نشده. به هر حال توسعه بندر شهید بهشتی به این جایی که اکنون رسیده رو نمیشه نادیده گرفت و صرفا هم نمیشه به پروژه ها اشاره کرد. یعنی ما الان تقریبا بیش از 40 دقیقه گفتگو داشتیم ولی حتی سر موضوع گردشگری هم نتونستیم به همه ابعادش بپردازیم و صرفا به یک موضوع مثلا کشتی کروز اشاره شد که اونم خیلی ابعاد داره. یعنی همین الان کمیسیون هیئت دولت دقیقاً درگیر یک طرحیه که وزارت گردشگری آورده و در اونجا این موضوع داره چکشکاری میشه. مگه میشه کروزی بیاد و دولت بره کنار؟ دولت ساخت داخل چی میشه؟ کشتی سازی چی میشه؟ کشتی سازی آیا سودده هست؟ مگه اصلا قراره حتما سودده باشه؟ صنعت راهبردی کشور برای ساخت انواع اقسام تأسیسات دریایی، این پروژه های عظیم پارس جنوبی که به حمدالله در کشور جلو رفته، همش حاصل زحمت مهندسای عزیزی بوده که ما در این صنایع دریایی خودمون داشتیم. پس این گونه نبوده که حالا کاری نشده باشه و اینها نشده باشه و واقعا اقدامات عدیدی انجام شده، منتها با اون ظرفیت هایی که داریم، با اون فاصله ای که به لحاظ مزیت هامون نسبت به رقبای منطقه ایمون داریم، قطعا چالش هایی داریم. یک مدلی که حالا خود دولت چهاردهم هم در دستور کار قرار داده، استفاده از مشاوران بین المللیه که در این حوزه واقعا تجربه های بین المللی عدیده ای وجود داره. ما خودمون در اندیشکده پیشرفت دریایی برنامه آفریقای جنوبی برای توسعه در اقتصاد دریاشو با عنوان عملیات پاکیزاد دیدیم. برنامه ساگارمالای هند یک برنامه بسیار جامع است برای توسعه به اصطلاح اقتصاد دریاش از طریق توسعه ظرفیت‌های بندریش. اینا مواردی هست که به نظر اومد که حالا جدا از این که چه اتفاقاتی میفته، واقعا یک نقش دولت رو نمیشه نادیده گرفت و دو الگوی توسعه منطقه‌ای قطعا بهترین الگو برای توسعه دریاست.
سپاسگزارم از شما جناب آقای حسین خوشدل. صحبت‌های پایانی جناب آقای سیامک سیدمرندی، رئیس سابق دبیرخانه شورای عالی صنایع دریایی رو هم می‌شنویم. آقای سیدمرندی
خیلی متشکرم. ببینید، من یه خلاصه توضیحات رو بدم. ایشون در مورد بحث اینکه آیا کشتی سازی سودده هست یا نیست، چرا باید زیانده هم باشه ما بکنیم این کار انجام بدیم. ببینید، من شاید بالای 35 سال تمام مراتب و من فضای کشتی سازی رو دیدم، از تعمیرات گرفته و همه جا مسئولیت داشتم و در بحث فراساحلم شاید تنها مجموعه بودیم که تمام رکوردهایی رو که در کشور قبلا نتونست بودن انجام بدن ما انجام دادیم. در فاز 14 که سیاست ها ابلاغ شد، قبل از اون تا مثلا ما ساخت جکت ها رو در 30-32 ماه انجام میدادیم. تنها مجموعه ای که تونستیم ما تو 4 ماه و نیم این کار رو انجام بدیم. ببینید، ما مخالف ساخت داخل نیستیم، یعنی یکی از مسائلش، ولی ببینید اینکه فقط بیایم بحث ساخت داخل رو به انجام بدیم، حتما ایشون در جریان هستن، بنده مجری اقتصاد مقاومتی دریا بودم و بالای 350 میلیون یورو کارو به داخل سپردم.